أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ما درباره اسکلت و دستگاه استخوانی بدن صحبت کردیم، استخوان ران و استخوان ساق و استخوان بازو و استخوان گردن، اینا صحبت کردیم. ولی حالا از خود این اعضا به مجموعه، یعنی گردن، به مجموعه استخوانشو، ماهیچشو، رگشو، عصبشو، چیزای دیگرش، همه اینا درباره اینا و نقش اونا در درمان عرض خواهیم کرد. خب اولین چیزیست که درباره اون صحبت میکنیم گردن. خب گردن هم یک عضوی، حالا به عنوان عضو صحبت میکنیم. یفصلوم این در این فاصله ما بین سر و سینه، یعنی قفسه سینه، این میشه گردن. ما بین سر و سینه، خب همین گردن، همون عمود باریک. البته در این گردن یک قسمتی از ستون مهره، به اندازه 7 مهره، بله. و کار این گردن برداشتن سر است. سر را بر می‌داره که وزنش چیزی در حدود 4.5 کیلو، این وزن را تحمل می‌کنه و کمک می‌کنه به خم شدن به جلو، خم شدن به عقب، خم شدن به سمت راست، خم شدن به سمت چپ و گردش. کسی صدا میزنه از پشت، اینجوری آدم میگرده. گردش به گردش هم، گردش سر کمک میکنه و چیزی در حدود 180 درجه قدرت گردش داره. خب از این گردن هم مری عبور میکنه و نی هوا، بله، اون هم از گردن عبور میکنه. حالا یه سری چیزا هم مثل حنجره، مثل تیروئید و پاراتیروئید و در این گردن، حالا رگای مهم و اساسی از اونجا رد میشه. این گردن میتونه عوارضی داشته باشه، بیماری هایی داشته باشه، که یکی از این عوارض گردن درد است. در گردن درد کنه، بله. حالا شاید علتش گرفتگی عضلات ماهیچه ها میگیره، گرفتگی ماهیچه. شاید هم علتش دیسکه، حالا این دیسک یا میزنه بیرون یا اینکه پاره میشه، پارگی دیسک. یکی از عللش التروزه، فاصله ای که بین مهره ها میفته و چه بسا باعث میشه که مهره ها جلو عقب بشه، بله. و همون گونه هم که لخته شدن خون، تنگ شدن رگها، رگهایی که به خون را به مغز به سر میرسونه. بله، را این لخته شدن خون در سیاه رگ ورید، ممکنه هم یه ورمی در غده های لنفاوی یا در غده تیروئید یا در پارا تیروئید، ممکنه کیست وجود بیاد، ممکنه توده وجود بیاد. خب این توده ها البته بعضیش خوشخیمه، بعضیش هم بدخیمه. این ورم در تیروئید ممکنه به خاطر کمکاری یا پرکاری، ممکنه هم به خاطر بیماری های بد. خب حالا نوعا هم اینا در لنف صورت میگیره که بیماری لنفوم یا هوچکین. بله، ممکنه هم در خود غدای تیروئید یا در پاراتیروئید به وجود بیاد. خیلی خوب، حالا این چیزی درباره خود گردن و ترکیبش. بله، ولی ما یه دستوری داریم نسبت به دام، گوسفند، شتر، گاو. این است که اگر بخواهیم اینا حلال گوش بشند و بخوریم، باید گردنشون رو ذبح کنیم، قطع کنیم. یعنی چهار تا ودج، مری، نی و دو تا رگ خون باید قطع بشه. خب البته این در کشتن دام به این شکل صورت میگیره و حتی در انسان ها در قدیم وقتی میخواستن یکی را بکشند گردنشو میزدن با شمشیر، گردنشو میزدن. یا در جنگ ها اینا هر کی موفق شد گردن طرف مقابل رو میزنن یا قطع میکنن. بله، چرا؟ به نظر میرسه که این آسانترین مرگ است. این مرگ آسان و مرگ بدون درد و بالاخره این بهش میگن مرگ رحیم. بله، رحیم ترین مرگ است. هم مرگ زود اتفاق میفته، هم شاید حیوان یا انسان احساس درد اونچنانی نمی کنه. بله، مرگ رحیمی است. خیلی خوب، حالا اومدیم سر روایاتی که مربوط میشه به گردن. اینجا یه سوالی هست که آیا کدوم یکی صلاح هست، گردن کلوف باشه یا گردن باریک باشه، کدوم یکی؟ شاید از روایت هر دو طرفش استفاده بشه که انشاءالله قابل جمع است. یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد استعصل شعرک، موهای سرت را بتراش. یعنی چی؟ یعنی استه بتراش. تقل دوابه، و در مرحله اول اگر شپیشی، اگر حشره جنبنده ای باشه اون کم میشه و از بین میره. بله، و درنه، اگر سر چرب است و چربی داره و چرک داره، با تراشیدن سر و شستن سر دیگه این چربی هاش از بین میره. بله، و وسخه، اگر سر هم آشغال جمع میکنه، خاک جمع میکنه یا چیزای دیگه، با تراشیدن سر این آشغالا از بین میره، کم میشه، بله و سخا و تغلظ رقبتک. و یکی از فواید تراشیدن سر این است که گردنت کلوف میشه و از این به دست میاد که گردن کلوف خوبه، که شارع دستور داد سر را بتراشید تا گردن کلوف بشه، معلوم میشه خوبه، معلوم میشه این کار مطلوبه، گویا این کار باعث میشه که گردن بهتر سنگینی سر را تحمل کنه و بهتر وظایفش انجام بده و دیرتر آسیب میبینه، بالاخره چون گردن میشه محکم با قدرت، ماهیچه های محکم و استخوان های محکم که بشه گردن کلوف بشه. و یجلو البصار، تراشیدن سر بینایی را جلا میدهد، بینایی را قوی تر می کند. پس این روایت کلوفتی گردن رو مدح می کنه، بله مدح می کنه. باز روایات دیگری داریم که شاید لاغری و دقیق بودن باریکی گردن رو مدح می کنه. روایتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که می فرماید اذا لم یستبین اثر توبه فلیس بتائب، کسی که گناه کرده تو عمرش، مال حرام خورده، گناه کرده، رعایت نکرده، حالا که میخواد توبه کنه صرفا با یه استغفرالله حل نمیشه، باید آثار توبه هم روی او ظاهر بشه. آثار توبه چیه؟ بله آثار توبه این است که یکی از این آثار یتقی نفسه و عن شهوات، دیگه دنبال شهوت ها نمیره، خودش من میکنه و تقوا پیشه کنه. و یهزل رقبته، گردنش را لاغر میکنه، باریک میکنه. به چه وسیله؟ به صیام النهار، با روزه گرفتن. گردن باید باریک بشه که بگیم این آقا توبه کرده. بله البته حالا این ازش استفاده میشه که گردن باریک خوبه، یا این که این را میخواد بگه شما گردنی که با مال حرام کلوف کردی باید آبش کنی. این در بدن کلن روایات داریم، فرماید اگر مال حرام خوردی و بدنت چاق شد، برای اینکه توبه کنی باید بدنت لاغر کنی، این گوشتها را آب کنی. شاید این آب کردن گردن بعد از آنی که به وسیله حرام کلوف شده، این توبه اینجوریه. بله خب این هم روایت دلالت بر این معنا داره که روزه گرفتن در روز باعث لاغری گردن میشه. بله این کسی که الان دوست داره یه وقت گردنش، حالا به خاطر زیبایی یا علت دیگر، دوست داره گردنش باریک بشه، حالا شاید این تو خانم‌ها خیلی مطلوبه، روزه بگیرن گردناشون باریک، لغلغ از بین میره و اندام زیبایی پیدا میکنن. خب حالا شاید هم یکی از علل و اسباب گردن درد انباشته شدن خون در گردن، در مویرگای گردن، مکسر کردن خون، سوختن خون، ممکنه این جمع شدن خون در گردن باعث میشه انسان مبتلا به گردن درد میشه. این معنا شاید از این روایتی که از یکی از ائمه نقش شده شاید به دست بیاریم. در این روایت ما و نظره الى اول محجمت، این کسی است که اولین خون حجامتش نگاه کنه، من دمیهی امین الواهنه، از گردن درد ایمان میشه، واهنه گفته. الى الحجامت الاخرى، تا حجامت بعدی. فسألت سیدی مل واهنه، از امام پرسیدم این واهنه چی؟ فقال وجع العنق، گردن درد. بله، خب حالا از این روایت چی به دست میاد؟ حجامت و کشیدن خون، خونی که در گردن جمع شده، انباشته شده، سوخته، بیرون آوردن، چون در حجامت عام، حجامت بین روده کتف، حداقل کاری که میکنه این خونی که دو گردن هست خارج میکنه. پس این حجامت، این کشیدن خون باعث میشه گردن دردش، گردن درد پیش نیاد و ما را از گردن درد ایمن میکنه، که از این معنا میتونیم به دست بیاریم که جمع شدن خون در گردن باعث درد شده میشه. اگر حجامت نکنه مبتلا به گردن درد میشه، اگر حجامت کنه از نظر گردن درد ایمن خواهد شد. پس مشکل خود خون است. البته حالا شاید خود نگاه کردن این نقش رو داره، میگه من نظره کسی که به اولین خون حجامتش نگاه کنه، خود نگاه کردن به خون حجامت جلو گردن درد میگیره. وقت اون را معناش چیه نمیدونم، ولی به نظر بنده این است که این نگاه کردن کنایه از حجامت کردنه. یعنی کسی که به خون اولش نگاه میکنه یعنی چی؟ یعنی حجامت کرده، خون خارج شده و حالا این آقا نگاه کرده، یعنی این کنایه از خود حجامت و کشیدن خون، نه نگاه کردن. هر دو احتمال داره، محتمله. در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه این فرمد من اشتکل واهنه، کسی که از گردن درد شکایت کند، او کان بی صداع، یا این که میگرن داره، او غمزت بول، حالا احساس ادرار داره، فشار ادرار، فلیضع یده علی ذلک الموضع، دستش را روی اون محل، محل درد، محل فشار قرار بده، فلیقل، این را بگه اسکن سکنتك بالذي سكن له ما في الليل والنهار وهو السميع العليم. البته ما بحث جداگانه نیاز داریم، این چیزایی که در دعاها وارد شده، دست را روی محل درد بذار و بگو این چه ارتباطی داره. بالاخره حتما یک نقشی داره، مسئله فیزیولوژی وجود داره. بله، یا این که میگن روی محل درد مسح کن بعد این دعا را بخون، یا این که میگه دعا را در دست راست، بازوی راست ببند، یا در بازوی چپ ببند، یا در گردن بنداز، یا مثلا دعای شب ادراری روی آلت در پسر، در پسر روی آلت، روی در دختر روی زانوه. این فرق ها حتما به فیزیولوژی بدن مرد و زن برمیگرده، اما باید اینها را تحقیق کنیم، بررسی کنیم. این کارهای کامل کننده طب اسلامی. بله، خیلی خوب. یه روایت سومی داریم، فرمان یه نمازی برای گردن درد. البته برای بیشتر بیماری ها نماز داریم، برای زانو درد، برای کمر درد، برای گردن درد، برای شکم درد نماز داریم. یعنی نماز درد زانو، درد گردن، درد کمر رو درمان میکنه، یا فرض کنید که شکم درد را درمان میکنه. پس اونی که میگه نماز باعث زانو درد میشه، این خیلی با اسلام فاصله داره، از شرق تا غرب، از نور تا تاریکی فاصله داره. اسلام میگه نماز درد را تسکین میده، این آقایون میگن که نماز باعث درد میشه. حالا این جزء معضلات روزگار ما، نمیفهمیم، نمیدانیم اینایی که متصدی کارن دنبال چی هستند. آیا واقعا دنبال اسلام هستند؟ معلوم نیست. یا دنبال منابع و درآمد و ویزیت و این چیزا هستند. خب حالا راجع به گردندرد فرماید که صلات لوجه رقبه، نمازی است که بخصوص گردندرد. تو صلی رکعته، دو تا رکعته نماز بخونی، تقرأ فی کل رکعه، در هر رکعت سوره حمد یه بار، و اذا زلزلت سوره زلزله سه بار. بله، خیلی خوب. حالا یا حال این حالا نماز خوندن، خم شدن، سر روی زمین گذاشتن، این باعث درمان گردن میشه. بله، خیلی خوب. البته حالا برای نقش گردن در درمان و مانند یکی از راهاش آویزان کردن، دعا در گردن، دعای بیماری های مختلف در روایات کم و بیش وارد شده، اومده یعنی روی گردن و تو گردن آویزان کن. حالا درباره تب ها، انواع تب وارد شده که یک کاغذی مثلا این دعا را بنویس و روی گردنی که گردن کسی است که تب داره آویزان کن. خب حالا این راجع به گردن درد حالا و درمان از وسیله گردن، به چه بسا ممکنه تنگی در رگهای گردن و لخته وجود میاد و خون رسانی به سر به شکل کامل نخواهد بود و مشکلاتی حالا برای مغز، برای درک، برای بینایی، برای گوش به وجود بیاره، با استفاده از داروی بازکننده عروق بله میتوان اون مشکلات سر و مغز و چشم و اینا از این راه درمان بشه. رگ گردن با دارو باز بشه تا مشکلات مغز حل بشه. خیلی خوب، حالا اومدیم بحث بعدی برای بازو. بله البته این بازو ما به عنوان یه عضو، استخوانش، گوشتش، عصبش، ماهیچش، اینا مورد بررسی قرار میدیم. خب این بازو یه استخوان داره، تا یه استخوان بزرگ و بلند و ماهیچه هایی داره. بازو ماهیچه داره، به خصوص در مرد و افرادی که بدنه بردارن ماهیچه ها خیلی بزرگ و برجسته میشه، به خصوص با خم کردن دست برجسته میشه و اعصاب و رگهای خونی داره. بله خب این البته بازو تعبیر از توانایی و قدرت هست. کسی میخواد قدرتش نشون بده، بازوش نشون میده، با خم کردن دست ماهیچه برجسته میشه و به دیگران نشون میده که چی؟ قویه، قهرمانه. بله پس بازو از نیرو تعبیر میشه، تعبیر میکنن، و انسان از این را میتونه قدرتشو نشون میده. بله، البته این بازو چون نماد قدرت هست و برای اینکه انسان ثابت کنه که قدرتمنده، نیرومنده، در صورتی است که چی؟ یه رفیق داره بازو با بازو به بازو با او حرکت میکنه، یعنی میشه دو تا بازو. این در عربی بهش میگن عضید، هم بازو. این عضید و اینا مثلا تعبیری از قدرت، توانایی، تنها نیست، کسی هم همراهش هست، بازوی دیگری هم کنارش هست. آره، حالا شاید تو قرآن هم آمده که فرماید که بله ابعث معی اخی، حالا هر موسی برادرم با من بفرست که اشد بهی عذری، خودم با تواناییاش با بازوهاش خودم تقویت کنم. بله، خیلی خوب. حالا این راجع به بازو، این که نشانه قدرت و بازو در کنار بازو نشانه باز وجود مدافع، حامی، نگهبان و کسی که قدرت شخص را چند برابر کنه. البته حالا این بازو هم ممکنه بعضی از اعراض بیماری ها بر او ظاهر میشه، نه که مشکل قلبی دارن، ممکنه یه درد در بازوی چپ احساس میکنن. بله، این قضیه مشهوره، معروفه. یا اینه که غلظت خون دارن ممکنه در بازوی چپ یا در عضد چپ یا راست احساس بی حسی خواب رفتگی میکنن. بله، خیلی خوب. حالا مسئله قلب معلومه، مسئله خون هم، این هم برای درمانگران معلومه، ولی تو روایت هم به اون اشاره شده. روایتی داریم که فقط شکا الی ابی جعفر رجلان، یک مردی به سوی امام باقر شکایت کرد، فقال ان لی ابنتون، من دختری دارم. این شخص به امام باقر میگه من دختری دارم. یا خودها فی عضدها خدرون، خب در عضدش، در بازوش احساس چی؟ خواب رفتگی میکنه، دست خواب میره، مرمور میکنه. احیانا گاهی حتی تسقط، تا که بیفته، اینقدر این دستش بی‌حس میشه خواب میره، میفته. فقال انظر الى ابنتک، علی امام میفرماید که دخترت را زیر نظر داشته باش. فغذها ایام الحیض، روزهای قاعدگیش به او این دارو را بده، شبت المطبوخ، شوید پخته، و العسل، با عسل، ثلاثت ایام، سه روز. خب در روزهای قاعدگی، خب شاید این معنا به ذهن بیاد، روزهای قاعدی خون که کم میشه این احساس خواب رفتگی رو میکنه، و این را مرتبط به قاعده شدن در این روایت شده، اما را به روزهای قاعدگی مربوط دانسته. پس یکی از عوارض بازو همین خواب رفتگی، مرمور کردنه، و شاید این نشانه کم خونیه یا غلظت خون، و بالاخره اون را باید با این دارویی که گفتیم، شوید و عسل، شوید پخته و عسل، درمان کرد و جبران کرد. باز در یه روایت دیگریست، این نلی جاریه، یه دختری دارم، یک طرف از آواف المنام زیاد در خواب میپره، میترسه، میپره. و ربما اشتد به الحال، چه بسا این حالت سخت بشه، گریه میکنه، آروم نمیگیره. فلا تهدأ فقد یأخذها خدر فی عودها، چه بسا هم خواب رفتگی در بازو پیدا میکنه. فقد رآها بعض من یعالج، حالا بعضی پزشکان اون زمان، اطبای اون زمان را معاینه کرده. فقال ان بها مسا من اهل الارض، او گفت که این جن داره، مسی از جن داره، جن بهش آسیب زده. ولیس یمکن العلاج، درمانش امکان نداره. فقال، امام فرمود اینجوری نیست، درمان داره. بردها بالفست، کار اولی که انجام میدی این باید بدنش را خنک کنی، سرد کنی به وسیله فست. فست کن، خونهای اضافه بیاد بیرون. خب این روایت عکس روایت قبلی. و خود لها، باز هم برای او آب آب شوید. او قبلی گفت خود شوید پخته، ولی این گفته آب شوید پخته. بالعسل، با همراه با عسل. و تسقا ثلاثت ایام، سه روز بهش بدی. و قال فعلتو ذالک، ما هم این کار کردیم و فعوفیت بیدن الله عز و جل، اونم خوب شد. پس بحث روزای قاعدگی نیست، بحث کمخونی نیست، چون امام فرمود او را فست کن، یعنی خون ازش خارج کن. پس مسئله مسئله کمخونی نیست، مثلا مثلا گرمیه بیش از حد و فس او را سرد میکنه. حالا این مصرف آب شوید با عسل چه خاصیتی داره؟ آیا کمخونی ناشی از فس را جبران میکنه، یا اینکه غلظت خون را درمان میکنه که خودش باعث درد شده؟ البته این احتمالاتی است که پس اگر ما از اون روایت قبلی این رو استفاده کردیم که کمخونی باعث خواب رفتگی بازو شده، از این روایت درست برعکسش استفاده میکنیم که زیادی خون باعث خواب رفتگی دست شده و یا پریدگی در خواب. خیلی خوب. حالا اینم بعید نیست که فست اون پریدگی در خواب را درمان میکنه و آب شوید و عسل هم خواب رفتگی بازو را درمان میکنه. مگر اینجوریه؟ اینه تقسیم کنه، بگیم این درمان اینه. خب البته این فضع در انسانهای صفراوی مشهوده، سریع میپرن، ممکنه تو خواب هم راه برن، ممکنه هم بترسن. بله، ولی حالا اون خواب رفتگی ممکنه برای غلظت خون و کمی خون. بله، بس فست اون پریدگی را درمان میکنه، خواب شوید و عسل هم این خواب رفتگی را درمان میکنه. خیلی خوب. حالا در مورد درمان با بازو، از راه بازو، یکی از راه این است که بستن دعا به بازو. این در روایت اومده، حالا در موارد زیادی اومده که فلان دعا برای فلان بیماری به بازو ببند، راه بازو. بعضی وقتا اختلاف میکنه یا راست یا چپ. بله، ببند به بازی راست، ببند و یه چپ ببند. ممکنه هم راست و چپ هم نسبت به افراد فرق کنه، و بسمن به مرد و زن فرق کنه. بله، به طور کلی. خب حالا چرا این بازو برای دعا انتخاب شده؟ فیزیولوژی بدن چی در این زمینه تایید میکنه؟ شاید به خاطر اینکه این رگ های خون تا در بازو و قلب نزدیکه، فاصلش کم. شاید به خاطر اینکه عصبی که در دست هست به مرکز عصب یعنی مغز نزدیکه و این دعاها روی عصب اثر میذاره، گاهی روی خون اثر میذاره، گاهی روی هر دو اثر میذاره. بله این امکانش هست. در رساله برادری روایتی آمده عوذتون للحما مبارکه، یا عوضه یا دعایی برای تب که این عوضه مبارک است، برکت دار است. تکتبو فی ورقتین، یک کاغذ یه چیزی بنویسی و یعلقه الرجل مرد اولا در بازوی چپ میبنده و الامره فی عضدها الایمن مرد چپ خانم راست، در بازوی راست خانم در بازوی راست ببنده. و پس این روایت در حقیقت از یک تفاوتهای فیزیولوژی بین مرد و زن حکایت میکنه. شاید بشر امروز اونا رو نمیدانه، نمیشناسه و از کردم مشابهات زیادی قبلا اشاره کردم هست، دست گذاشتن رو محل درد یا دعای شب ادراری حالا در دختر روی زانو، در پسر روی آلت یا روی آنت. و این تفاوت ها باید بررسی بشه. ما یه فیزیولوژی منسجمی تمیز داده شده بین زن و مرد به دست بیاره. خب این تموم شد. بحث بعدی هم راجع به ساعد، بله زند، این هم یکی از اعضای حرکه بدن، یعنی زیاد حرکت میکنه. این ساعد زیاد حرکت، ایسا وقتی کار میکنه با دست، این ساعد باید بیشتر حرکت کنه، حرکتش بسیار هست. و این محلش ما بین آرنج تا مچ دست، بله. دو تا استخوان هم داره، یکی زنده، بله. در عربی یکی زند، یکی اکبره، ولی در فارسی یکی زنده برین، یکی زنده زیرین، زنده برین و زنده زیرین. خب این هم ساعد ماهیچه‌ای داره، اعصاب داره، رگای خونی داره، پوست داره، منتها این راحت حرکت بکنه، آسان حرکت به راحتی، بله حرکت بکنه. شاید بیشترین عضو بدن حالا حرکت بکنه همون دست هست، همون ساعد. دستوری هم داریم که این ساعد را روزی 3 الی 5 الی بیشتر باید بشوریم در وضو، شسته بشه. خب این هم یک آثار بهداشتی و طبی هم داره، حتما باید این بررسی بشه. بله البته این دست چون به خاطر این که مزنه کثیف شدن، آلوده شدن در هنگام کار، در هنگام فعالیت، در هنگام کشاورزی نزدیک به محل کار، احتمال کثیف شدن زیاده. پس این شستن میتونه برای تمیز کردن، برای کثافت، ممکنه برای این علت باشه. بله علاوه بر این هم شکستگی استخوان بیشتر در همون ساعد صورت میگیره، البته در دو چیز بیشتر، در یکی ساق پا، یکی هم این ساعد ازاد، بله زند بیاشید. خب بالاخره این اتفاق در این دوتا بیشتر میفته و به خاطر حرکت زیادش، سبکش، و به خاطر اینکه نزدیک به محل کار، به دستگاه ها، دیوار، خونه مثلا، آهن، و انسان وقتی میفته دستش اول رو زمین میذاره، ساقم همین جوره این سریع با یه چیزی برخورد میکنه. خیلی خوب، خب ممکن بالاخره این شکستگی ها بیشتر در این عوض صورت بگیرد. روایتی داریم که ادارت و زند، اگر زند آسیب ببینه خورد میشه و یه ضربه ای بالاخره. بله، فجبر علی غیر عثمه، حالا گاهی این شکستگی، این خورد شدن جوش میخوره، هیچ اثری هم به جا نذاره، مثلا کجیکی یا برجستگی ایجاد به جا نذاره. ولا عیبین، هیچ عیبی معلولیتی به جا نذاره. خفیت دیت ریاد، یه سوم دیت دست رو میگیرن. خیلی خوب، البته در عربی ما به این قسمت میگیم ساعد، ساعد این قسمت میگیم. شاید البته احتمالش هم زیاده، کم نیست که مساعده، مساعده یعنی کمک کردن. به اعتبار اسم ساعد، این ساعده، مساعده یعنی چی؟ یعنی کمک کردن، یعنی که انسان دستش ساعدش رو در کنار ساعد طرف قرار میده و هر دو با هم یک کاری، یه سنگی، یه چیزی بردارن، یه سنگینیه. بله، به همین جهت بگن مساعده، مساعده یعنی کمک، مساعده در عربی یعنی کمک. بله، به همین جهت بگن ساعده او، کمکش کرد. یه ساعده او، مساعده، ساعد و امثال این هاست. شاید از همون اسم ساعد گرفته باشه. یکی از راه درمان به وسیله ساعد، را بیشتر وسیله آرنج، فست رگ، این رگ، رگ باسلیق، رگ دیگر، خب برای انواع بیماری ها میتونه مفید باشه. خب ساعد هم تموم شد، حالا آمدیم سراغ دست، کف. خب اینم یه قسمتی از بدن، از مچ دست به بعد. بله، و بالاخره این بیشتر دو قسمت داره، یکی انگشتان و دیگری باطن دست، شانه، بهش میگن شانه. بله، و بهش میگن پیشماشت. به انگشتان، خب این دست قدرت انجام دادن کارهای زیادی، کارهای ظریف، کارهای ریز، مثلا یه مو کندن، یا مثلا فرض کن که پیچی بستن، یا بالاخره یک سوزنی از لایه چیزی در آوردن. بالاخره کارهای ظریف دست زیاد انجام میده، همچنین قدرتی داره. و یکی از کارهای دست هم لمس کرده نشیده، این گرمه، این سرده، این زبره، این صافه. بله، و بالاخره بیشترین کارهای انسان به وسیله دست. بله، و البته در عربی از دست به بخشش، بخشیدن، دادن، پرداخت کردن تعبیر میشه. میگه فلانی دست داره. دست داره یعنی چی؟ یعنی زیاد میده. ولی در فارسی از دست به برکت تعبیر میکنن، میگه این خوش دست. حالا یه مشتری بیاد یه چیزی میخره، سمنش پولش رو پر میدازه، پرداخت میکنه، ده تا مشتری دیگه هم میان، یه خوش دسته، خوشی همونه. اما مثلا پزشکی که بیماران رو درمان میکنه این میشه خوش دست. خب البته این دست هم در روز باید سفت پنج یا بیشتر باید بشوریم در وضو، در غسل و در تیمم پشت این دست باید با خاک مسح کنیم. بله، و بیشتر درمان بیماران به وسیله دست صورت میگیره. یعنی دکتر پزشک حکیم وقتی بخواد درمان کنه بیشتر با دست یا نسخه می نویسه یا دارو با دست خودش می سازه یا برای ماساژ از دست استفاده میکنه یا برای غمز فشار دادن و چه بسا هم برای زنده کردن یه مرده. وقتی یکی سکته میکنه با دست با فشار روی سینش ممکنه احیا بشه، دوباره به زندگی برگرده. خب وسیله دست بیشتر کارها، اگر همه کارها نبود بیشتر کارها، اعمال یداوی که امروز الا احمد جا انداختن، ناف جا اندازی، جا انداختن عصب، جا انداختن مهره و امثال اینها. در درمان در رفتگی و حتی برای تشخیص بیماری با دست، ممکنه دست بیمار، بدن بیمار دست بزنی ببینی تب داره یا نداره، گرمه یا گرم، نبزشه میگیری ببینی حالت عادی داره، فشار داره نداره، کدوم خلط از خلط چارگانه داره. او حالا کل بیمو درمان ها، سوزن درمانیه، بالاخره عمل جراحی، امثال اینا همش با دست انجام میشه. خب این بحث دست هم تمام شد. بحث البته برای ماساژ کرده مادان اینا هست. بحث بعدی راجع به ران است. ران یک عضوی است که از لگن تا زانو در این فاصله و یه استخوان داره، منتها بزرگترین استخوان بدن و درشترین استخوان بدن است. بله، و ران هم دارای ماهیچه های خیلی قوی و بالاخره تا بتونه بدن را حمل کنه و بتونه پایین تر از خودش ساق و کف جا به جا کنه، دو تا کار انجام بده، هم بدن را حمل میکنه و هم پایین تر از خودش را جا به جا میکنه. البته از روایت به دست میاد که گوشت ران نسبت به گوشت دست پستر و پایین تره. چرا؟ به خاطر اینکه نزدیک به مقعد، نزدیک به حالت ادرار، نزدیک به ادرار، نزدیک به عشا یعنی مدفوع، اینا نزدیکه و این در ترکیبش هم اثر میذاره. به همین جهت در گوشت گوسفند سفارش شده که پیامبر خیلی علاقه داشت که از سردست استفاده کنه، چون از اون چیزایی که گفتیم دوره و به بله گیاه نزدیکتره. خیلی خوب، حالا این هم صحبت راجع به ران. بله، البته در ران هم ممکنه یه دردهایی به وجود میاد، البته این بله علل متعددی میتونه داشته باشه. یکی از علش این است که رگ سیاتیک از ران میگذره و بلندترین قسمتش در همون جاست. پس از کمر درد به پا سرایت میکنه و ممکنه همین علت سردی باشه، سردی هوا، سردی بدن باعث میشه که این ماهیچه ها جمع بشه یا یا خون غلظت پیدا کنه و خون لخته بشه. و همین جهت روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید اذا اشتکا احدکم، هر کس از ران درد شکایت کند، فلیجلس فی طور ماء کبیر، اگر مبتلا به ران درد درد کنه، تشتی یا لگن بزرگ بر از آب داغ میکنه و در اون بشینند، فلیجلس فی طور ماء کبیر، در یه لگن ظرف بزرگ بشینه. بله، یا تشتی از آب گرم مسخن، یعنی گرم شده است. ولی یضع یده و دستش هم روی ران قرار بده و یه دعا را هم بخونه. این آیه اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اینا بسته بودن، ما اینا را از هم جدا کردیم. پس ممکنه باز توی پا یه رگی بسته باشه یا بالاخره چسبندگی یا جمع شده نیست که با آب گرم اینا باعث بشه. یا با دعا. بله، خیلی خوب. حالا درباره ارمان سیاتیک، رگ سیاتیک و کمر درد وارد شده که یه پارچه 10 متری بگیرید، بعدیم دور ران بچرخونید و محکم ببندید که تا جایی که انسان ممکنه قش کنه، تا اینکه به مچ پا برسن، اونجا یه تیغی بزنن تا یه خون سیاهی خارج بشه و مشکل سیاتیک و کمردرد هم به این وسیله درمان بشه. خیلی خوب. حالا یه چیزی هم کلی در زیر بغل و در خمیدگی ران، جای قده های لنفی، البته لنف وجود داره، ممکنه هم ورم کنه، هم زیر بغل هم ران ورم کنه. بله، خب البته این منطقه ران، یعنی محل تقریبا دور مقعد و دور آلت، این هم ممکنه زود کثیف بشه و هم زود عرق کنه، عرق سوز بشه و ممکنه هم بدبو و گندیده میشه. گاهی وقتهای پوست اطراف عورت بمیره، کنده بشه. بله، بخاطر حالا گرمی، بخاطر کثافت یا بخاطر اصطکاک، این زانو، پوست زانو با آلت اصطکاک پیدا کنه، اینم هست. خب البته از روایات، جمع روایت استفاده میشه که ران هرچی درشت باشه بهتره، نشانه قدرت، نشانه توان، هرچی درشت باشه، قوی باشه بهتر است. این راسته یه تعبیری از قدرت انسان و البته یه نشانه ای هم بر بچه زا بودن خانم، اگر رانش بزرگ باشه، باسنش بزرگ باشه، چون باسن هم جزو ران محسوب بشه، اگر بزرگ باشه این نشانه این که این بچه زاست. یه زیبایی هم در زن محسوب میشه. همین جهت در روایات فرمود که زن میخوای بگیری عزاون عیناون، بله، باسن بزرگی داشته باشه، چشمای درشتی داشته باشه، این بهتر و بیشتر بچه میاره. آره، ائمه همین، ما انبیا ائمه بعضی هاشون این مواصفات رو داشتن که رانهاشون بزرگ درشت. خیلی خوب. اما راجع به درمان به وسیله ران، یکی حجامت، حجامتی که روی ران انجام میشه، البته ما یه حجامتی روی نقره داریم، انتهای ستون مهره، این فوایدش در ران ظاهر میشه. اینجوری گفتن، ذکر کردن، در کتاب مجلسی هم آمده. فرمایید که حجامت علی نقره روی نقره مفید برای جوش و دوملی که در رانه است. پس اگر انسان در ران جوش داره، دومل داره، حجامت نقره انجام میده. بله، و جرابیهی ممکنه ران به گری مبتلا بشه، با حجامت نقره درمان میشه. حالا این دو طرف عورت در اونجا ممکنه گری صورت بگیره. بله، ممکنه هم بله یک چیزای ریز برجسته ظهور کنه. برای نقرس و بواسیر و داول فیل پافیلی فیده. برای عفونت مثانه هم حجامت نقره مفیده. برای رحم مفیده. برای خارش در کمر هم مفیده. حالا یه حجامتی روی ران داریم، همه قدام یعنی جلو. این برای ورم بیضه ها مفیده و برای مثلا زخمایی که در توتا ران و در ساقین مفیده. بله، اونه که روی ران صورت میگیره برای اورام مفیده و زخما مفیده. اورامی که در باسن به وجود میاد، در الیتین در باسن به وجود میاد، یا زخمایی که در باسن وجود میاد. یه حجامتی هم زیر زانو داریم، این برای درد زانو، ضربان اساس نفس در زانو مفیده. بله، البته در صورتی که از اخلاط گرم مثلا وجود بیاد، یعنی صفرا مثلا یا خون یا اون زخمای بعد. بله، یا بالاخره روح زخمای کهنه در ران یا در ساق و در پا. و ما یک حجامتی هم روی کعبین داریم، محل مسح وضو. این برای قطع شدن قاعدگی میتونه مفید باشه و برای سیاتیک و نقرس هم مفید است. خیلی خوب، حالا این بحث راجع به ران تمام شده. ولی بحث بعدی راجع به ساق پا، البته این بحث ساق پا و خود پا یه قدری مفصل و گسترده است، ولی خب فکر میکنم که تمام شده. حالا ساق و خود پا هم برای جلسه بعدی میمونه، البته برای کل بحث آناتومی یه سری مباحث دیگر مثل اعصاب، سیستم عصبی بدن و راجع به سیستم تناسلی بیضه ها مثلا حالت کمر، خراب کمر، اینا هم باید بحث بشه. و کلا بحث آناتومی به این مقدار خلاصه شدهش تمام میشه. حالا امروز به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.